اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، سروران معظم، خانم ها و آقایان. در نوبت گذشته آیات بینات سوره مبارکه سجده را آغاز کردیم. امشب هم در ادامه مباحث در این شب بسیار مبارک و سرشار از رحمت الهی، شب میلاد فرخنده خاتم النبیین و المرسلین، نبی مکرم اسلام و وجود مبارک رئیس مذهب حضرت صادق علیه السلام، ادامه مباحث رو پیگیری میکنم و در نهایت هم تذکری به ایام. خواندیم که در آیه نخستین حضرت پروردگار اشاره به این نکته داشت که این کتاب تنزیلی است، فرو فرستاده شده ایست از سوی خداوند سبحان که لا ریب فیه، هیچ جای سوء ظن و بدگمانی و ناباوری در این کتاب نیست. فرستنده حضرت حق خدای سبحان، گیرنده اون انسانی امین، انسانی وارسته در نهایت فرهیختگی و برجستگی در میان همه بشریت. محتوا و متن کاملا گواه و روشن که هیچ جای نقص و نقضی در این متن وجود ندارد. لذا تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین، که از سوی پروردگار جهانیان آمده است. که در ضمن این بیان اشاره کردیم گویا فلسفه نزول قرآن که تربیت انسان است گوشزد خواهد شد، و تأکید شد که اثر پذیری مخاطبان قرآن تربیت پذیری است. یعنی این نگاه عمده است، اگر انسان ها مسلمانان آثار تربیت قولی و فعلی قرآن رو در وجود خودشون ببینند به فلسفه نزول قرآن نزدیک شدند، و الا اگر ارتباطشون با قرآن ارتباط تربیتی نباشد قطعا این نزدیکی دست نداده است. اما با همه صیانت، با همه استواری، با همه اتقانی که در این متن و در این کتاب مستطاب وجود دارد، هم یقولون افترا، باز جمع و جماعتی میگویند که این افترا است. اشاره مختصری شد خدمت دوستان عزیز که بنده بر این باورم هر آن چرا که امروز شما میشنوید، یعنی در طول تاریخ بفرمایید تا امروز، هر آن چرا که بدخواهان و دشمنان قرآن و پیامبر مکرم اسلام بنا بود بگند در ایراد و خدشه‌ای که میخواستند به کلام الهی وارد کنند، خداوند سبحان خود در قرآن فرمود و اشاره شد. چیزی نیست که امروز نسبت به قرآن گفته شود از سوی مخالفان که حضرت حق ریشه اون رو در کلام خودش نداشته باشد و متذکر نشده باشد، و به تأثیر قرآن عالمان فرهیخته و آگاه قرآن پژوه و جویندگان حقیقت در طول تاریخ هم به همین رسالت ادامه دادند. یعنی آنچه را که امروز به زبان خاص، البته در فضاهای گسترده تر انتشار و اطلاع رسانی امروز و دستیابی های امروز دیده می شود که ممکن است در مقابل کلام الهی مطرح بشه، ما دو سه عنوان کتاب را اگر مطرح کنیم در طول تاریخ در این مجموعه ها نهفته شده است. آنچه را که مرحوم سید مرتضی در اسرار و تعویل نوشته است، آنی را که علامه توانمند مازندرانی ابن شهرآشوب در متشابه القرآن نوشته است، در چند قلم و عنوان از تألیفات عالمان صاحب افتخار عالم تشیع رو که مطرح کنیم، همه این حرف و حدیث ها نوشته شده همراه با پاسخهای متقن و جوابهای روشن که ریشه اون از خود شیوه کلام الهی است. یقولون افتراه، میگویند که این افتراست، بر خدا بسته شده است، این دروغی است نسبت داده شده به خداوند. بل هو الحق، پاسخ رو سریعا مطرح میکنند. بنگرید و نگاه کنید، ببینید چه مطالبی در این کتاب وجود دارد. جز بیان حق و حقیقت، لابلای این آیات چیز دیگری از زبان پیامبر خارج نشده است و وجود ندارد. بل اعراض کامل میکند، اضراب کامل میکند از سخن. بل هو الحق، تمام آن عین حق. و در نوبت پیشین اشاره کردم خدمت دوستان، تفاوت مکتب تربیتی قرآن، آموزه های کلام الهی با همه اون چه از بشریت، بشر و به اصطلاح تعالیم انسانی و آموزه های انسانی صرف برون میاد در اینه که بالاخره مکاتیب مختلف در طول تاریخ اینها حرف های قابل تأمل داشتند. اینها نه این بود است که بی محتوا باشند و سخن حسابی نداشته باشند. همین الان هم همین است. بسیاری از کسانی که دایه تربیت و کامیابی و سعادت انسان را دارند در شرق و غرب عالم غیر الهیون عرض می کنند. نه اینه که اینها حرف قابل توجهی نداشته باشند، اما مطلب این است که اگر سخن شایسته‌ای هم دارند قطعاً با ناشایست ترکیب شده است. اگر جمله حقی رو می گویند همراه با باطلی است ترکیب شده و ممزوج، به همین خاطر ارزش اعتباری در حقیقت ندارد، چون حق محض نیست، سره و پاکیزه و یک دست نیست. تنها متنی که میتوان به حقانیت تمام اون ایمان و اعتقاد آورد سخن حضرت حق است، که لدینا کتاب ینطق بالحق، که تمام اون سرشار از حق و حقیقت و حقانیت است. و این منحصر است به کلام الهی و به دنبال اون کسانی که از این آبشخور نوشیدند و شارحان و مبینان و مفسران حقیقی این کلام خداوندند، حضرات معصومین علیهم الصلاه و علیهم السلام. فرمود بل هو الحق من ربک، باز تأکید شد که این حقی از ناحیه پروردگار رو ربوبیت خداوند. و وجهه تربیتی قرآن بار دوم تأکید شد که اساسا این کتاب آمده است برای تربیت انسان. فلسفه نزول این کتاب تربیت یافتن انسان هاست. خب فرمود لتون وره، توضیح دادیم که فرمود این کتاب فرود آمده است، این کتاب تربیتی، تا آن که لازمه تربیت تنبیه و انتباه هست، یعنی بیدارگری. لتون وره، تا این که پیامبر تو انذار کنی. بالاخره می دانیم اولین سمت هایی که خدای سبحان بر دوش پیامبر نهاد هنگامی که رسول مکرم اسلام وحی را از ناحیه حق دریافت کرد در اون شب خاص مبعث، بازگشت و پای بند و رون خانه نهاد و فرمود دفرینی یا خدیجه، احساس لرز میکنم، منو بپوشان. هنگامی که پوشاند پیامبر رو همسر بزرگوارشون، دیری نگذشت که خطاب رسید، یا ایها المدثر قم برخیز، دیگه جای نشستن نیست، که تمام بشریت در طول تاریخ در انتظار سخن توست. قم فانذر، اولین نکته‌ای که به پیامبر بعد از اون پنج آیه یا تمام سوره مبارکه علق که گفته شد، اولین دستور و خطابی که به پیامبر داده شد انذار. توضیح دادم نوبت قبل، معذرم بارکتون، انذار ال انتباه ال تنبیه و مع تخویف، یعنی بیدار کردن، بیدارگری. و گفته شد همان گونه که خواب به لحاظ ظاهری، یعنی همین خوابی که بر جسم ما غالب میشه و چشم ما بسته میشه، نماد غفلت است یا خواب است، خواب به سر میبرد. انسان‌های غافل رو خواب میدانیم، این خوابی است که بر اعضا و اندام و جوارح ما عارض میشه، اما یه خوابی است که چشم سر بسته نمیشود، در آن چشم جان اون و سر رو اون انسان بسته میشه. این دیگه چه خوابی است؟ و پیامبران الهی آمدند که بشر رو از این خواب بیدار کنند، اومدن تا بشریت رو از این غفلت به در آورند و خواب رو از جان و وجود انسان برون آورند، که نام این انذار است. غفلت ها رو به کناری ببرند ببیند، بشنود، بداند کیست، از کجاست، به کجا می رود، فرصت هایی که در اختیار دارد چیست، آسیبا و تهدیدهایی که وجود اون رو تهدید می کند کدام است. اومدن پیامبران الهی بیدار کنند انسان رو، به خدا آورند تا مسیر رو بیابد و حرکت کند در اون وادی که سعادت اون رو تأمین می کند. این میشه انذار. فرمود لتون ذر قومن، نازل شد بر تو پیامبر، فرود آمد این تنزیل کتاب تا تو بیدار کنی. اما از اینجا سخن رو ادامه میدیم، نگفته های نوبت قبل، لتون ذر قومن، تا تو انذار کنی قومی را و جماعتی را که ما اتاهم من نذیر من قبلک، که قبل از تو برای اینها نذیری و بیدارگری نیامده بود. خب این نکته ای دارد. من دو سه نکته رو میگم، پشت سر هم میرسیم به این پیامی که ذهن رو درگیر میکنه در این آیه شریف. اولین نکته ای که وجود دارد این است که فرمود لتون ذر قومن، پیامبر تو بیدار میکنی قومی را. آیا پیامبر رسالت قومی دارند؟ یعنی این آیه شریفه انگامی که شنیده میشه، ممکنه مخاطبانی که در صدد ایراد بر شخصیت پیامبر و رفتار پیامبر باشن بگن که خدا در کلام خودش میگه لتون ذر قومن، پیامبر مبعوث شده است به یه قومی که حالا این قوم عربند، دیگه دایره رسالت رسول خدا همین است. ممکنه چنین چیزی گفته بشه. خب پاسخ روشن است. مانند همه مطالب دیگری که همیشه عرض می‌کنم، محترم بارو که دوستان، برای شناخت هر موضوعی در قرآن ما نیاز به نگاه جامع و اطراف در کلام الهی داریم. نمیتونیم یه حقیقت و موضوع رو از یک آیه، دو آیه قرآن، یک جا، دو جا استنباط کنیم و استخراج کنیم. اگر ما سیر تبلیغ پیامبر و انجام رسالت پیامبر رو در قرآن نگاه کنیم، با در مجموعه آیات بنگریم تا به این حقیقت برسیم. همان گونه که عاقلان میدانند، پذیرفتند و این گونه عمل میکنند. اگر انسان در صدد تأثیرگذاری در دیگران است، اگر واعظی به وعظ خیش میخواهد جان جماعتی رو بپروراند، تا زمانی که واعظ متعظ نباشد هیچ اثری و طرفی بر سخن او بسته نخواهد شد. اگر کسی دایه اخلاق دارد و میخواهد دیگران رو به یه خلقی، به یه اخلاقی دعوت کند و یه جانی به روح انسانها بالاخره یه تراوتی بدمد از مسیر اخلاق، تا زمانی که متخلق به این اخلاق نباشد هیچ اثرگذاری ندارد. تا به گفتار خود عمل نکنند هیچ در دیگران اثر نکنند. این نکته بسیار مهمی است که اثرگذاری منوط بر این است که ابتداءً خودشون کار نفس خود رو سامان داده باشند. یعنی قدم اول برای کسانی که میخوان بیان تو عرصه اجتماع اثرگذار باشند، دیگران رو احیانن، تکانی بدن، به خود بیاورن، بیدار کنن، راه رو نشان بدن به جامعه، اینه که خودشون راه یافته باشند. تا زمانی که ذات نایافت از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش نباشه، اثری وجود ندارد. وقتی این حکایت رو گفتم خدمت دوستان، دیر وقتهایی تکرارش بد نیست، خالی از لطف نیست. خب در این کتابهای اخلاق کلاسیک دیرینمون که میشناسید، کتابی داریم که خیلی معروف هست، یعنی یه پدر و پسر بودن که وجود اینها سرشار از برکت علمی است. حقیقتا تعریفاتشون فوق‌العاده است. آخوند ملا هادی نراقی، آخوند ملا احمد نراقی، پدر و پسر بسیار مکتب بابرکتی رو داشتن. مرحوم شیخ انصاری، که به شیخ انصاری، شیخ مرتضای انصاری ما میگیم خاتم الفقهاء والاصولیین، یعنی دیگه فقه اصول رو تمام کرد شیخ، با رسائل و مکاسب با این دو کتاب تمام کرد، فقه رو این مقام رو دارد. میاد بعد از اینکه تحصیلاتش در نجف تمام میشه، سالها، قریب 4 سال در کاشان و در محضر آخوند ملا احمد نراقی تتلمذ و شاگردی میکنه. یعنی بعد از تمام رسیدن به مراتب علمیش، باز میاد محضر این مرد بزرگ، باز استفاده میکنه و بهره میبرد و به شاگردی تعیین میکنه این ایام. خب پدر نوشته از جامع السعادات، این دیگه یه متن بسیار زیبای جالب اخلاقی این کتاب. فرزند اومده نوشته معراج السعاده، که خیلی از عزیزان دیو این کتاب آشنا هستید و خیلی عالی و متداول و کتاب درسی اصلا محسوب می شده از قدیم دیگه. مرحوم نراقی رفتن نجف برای سفر زیارتی و بالاخره دیدار با اهل علم. از کاشان رفتن نجف. وقتی رسیدن نجف، خب رسم اینه که وقتی یه عالمی وارد دیاری میشه، بزرگان و علمای بلد میان به دیدنش و خیر مقدم میگند و آمدن. فحول بزرگان و علمای نجف همه به دیدار آخوند آمدن. یکی از بزرگان، شاید بزرگترین فرد، نیومد. احتمالاً مرحوم بحرالعلوم بود، سید بحرالعلوم، نیومد به دیدار آخوند نراقی. تمام شد دیگه، علما اومدند و حالا باز رسم در بین آیان این است که باید بازدید رو شروع کنن. یعنی کسانی که به دیدار آمدند ایشان باید برن پاسخ بازدیدشون رو بدن دیگه. این دید و بازدید ها متداول بوده، خیلی هم جالب و شیرین. آخوند نراقی فرمودن سید نیامده است به دیدن من، ما از منزل او شروع میکنیم. رفتند و به دیدار مرحوم سید و اولین جا و این دیدار دست داد و خیلی هم شیرین و عالی گل گفتند و گل شنیدند. و وقتی اون خواست بلند شه مرحوم نراقی، مرحوم سید گفت که من سوالی از شما دارم آیا آخوند، و اینکه من به دیدن شما نیامدم. این سوال نشد برای شما چرا؟ گفتن نه، من وظیفم بود که شما عالم تراز اول دین خدا هستید، بیام عرض ادب کنم و محضر شما در این شهر وارد شدم و دیداری دست بدم. سید شروع کرد بگریستن، گفت که من تعمدن به دیدار شما نیامدم تا ببینم شما چه میکنید. شما نویسنده کتاب اخلاقید، معراج الساده نوشتید، خواستم ببینم آیا فقط کتاب اخلاق نوشتید یا اخلاق میدانید. اگر شما به دیدن ما نمی آمدید، فقط نویسنده کتاب اخلاق بودید، بهره عملی و تخلق به اخلاق در شما دیده نمی شد. درست می گفت. یعنی واقعا باید این اثر باشه. بنابراین در قدم اول برای کسانی که می خوان تو عرصه بیدارگری اجتماعی، تو عرصه هدایتگری جامعه قدم بردارند، اینه که ابتداعا از خودشون شروع کنند. به همین خاطر در کلام الهی خدای سبحان هم به نسبت پیامبر همین آموزش و توصیه رو فرموده است: او انفسکم و اهلیکم. ابتداعا جان خودت، پیامبر، جان خودتون، از خودتون شروع کنید. واصبر نفسکم عن الذین یدعون ربهم. پیامبر، نفست رو اول به شکیبایی و بردباری آموزش بده. بعد از اون نوبت چی میشه؟ اهل و امر اهلک بالصلاه و استبر علیها. یعنی گام اول و مرحله اول، پیامبر با یه سیاست گام به گام بسیار دقیق کار خودشون شروع کرد. ابتداعا وجود خودش باید برسد به اونجا که ولقد کان یجاور فی کل سنتن به حرام، به تعبیر امیر المؤمنین در خطبه خاصه، که پیامبر هر سال 40 روز رو در حرا به سر می برد. جبل النور، اراه و فلا یراه و احد غیری. من پیامبر رو می دیدم و کسی پیامبر رو نمی دید. این گونه مخفیانه می رفت و امیر المؤمنین بالاخره با اون راه صعب، خدیجه سلام الله علیها، برای پیامبر چیزی می بردن و می آوردن. اما پیامبر اون دوران نشستگی خودش رو برای تحصیب کامل نفس داره طی می کند و اون تا 40 سالگی بالاخره این مراحل گذشته است. از همون زمان پیامبر از دیرباز کار رو شروع کرده است نسبت به خودش. بعد اهلش، به دنبال اون سوم، گام سوم، و انذر عشیرتک الاقربین. پیامبر، حالا نوبت خیشاوندان توست، دایره را از خانوادت مقداری گسترده تر کن. و قریش، دیگران، و شنیدید رسول خدا اون دعوت عمومی رو اعلام کردن یا مددار و همه اینها رو گفتند و فراخوان کردند و دیگه دعوتشون را آشکار کردن، ابراز عمومی کردن. سوم، این گام چهارم، لتنظر ام القرى و من حولها. دیگه پیامبر باید کار رو از مکه به ماوالای مکه و فراتر مکه ببری و تمام این جماعت رو انذار کنی و بیدار کنی و هشدار بدی. این شد گام چهارم. گام پنجم، نذیرن للبشر. دیگه کار تو با بشریت است یا رسول الله، نه با یه نجاد خاصی، نه یه منطقی خاصی، نه چیزی. لیکونه للعالمین نذیرا. تو باید نذیر عالمیان باشی، تمام بشریت و انسان‌ها در تمام ادوار تاریخ. این شد چند؟ 5 مرحله. گام به گام پیامبر کار خودشون رو شروع کردن. آنچه در این آیه مطرح میشه همون گام چهارم است. فمول لتنظر قوما ما اتاهم من نذیرن. خب حالا اینجا سوال بعدی میاد. قرآن میفهمد پیامبر فرستادیم تا تو انذار کنی قومی و جماعتی رو ابتداءن، چون ابتداءن با اینها بود پیامبر مواجه بشه، که ما اتاهم من نذیرن، که نذیری برای اینها و بیدارگری برای اینها قبلا نیامده بوده است. خب این جمله رو که میشنویم سوال برای مفسران، مگه میشه چنین چیزی؟ و سوره مبارکه یاسین هم همین رو میگوید که لتنظر قومن ما انظر آباهم، تو بیدار کنی پیامبر این جماعتی را که پدرانشون هم اینها منظری نداشتن، بیدارگری نداشتن. ممکنه در سوره یاسین هم تایید این معنا بکنند. و حالی که میداریم باز قرآن رو عرضه میکنیم به قرآن، باز القرآن یفسر و باز باید قرآن رو تفسیر کند. ابتداعا میبینیم که در آیات دیگر قرآن قانون الهی و قاعده الهی این است: امکان ندارد بشری در روی زمین باشد که تکلیف الهی متوجه او باشد و بیدارگر و نظیری برای او وجود نداشته باشه. امکان نداره. و من امت الا خلافی ها نظیر، هیچ امت و جماعتی نیست قرآن میگه الا این که برای اینها ما نظیری فرستادیم، برای اینها بیدارگری فرستادیم و در میان اینها بودن کسانی که اینها رو بیدار کنن، فرستادگان الهی. زیباتر از این: بلغت بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دقت کردید؟ بلغت بعثنا فی کل امه رسولا، ما در هر امتی رسولانی رو مبعوث کردیم. بارها خدمت دوستان عزیز گفتم اگر شما میفهمید ما 124,000 پیامبر داریم، با تعداد پیامبرانی که در قرآن نام اونها مطرح شده است 25 نامه. خداوند رسولان قصصناهم علیک من قبل و رسولان لم نقصصهم علیک. ما یک کسانی رو گفتیم پیامبر با تو، اما یه نامهایی رو برای تو مطرح نکردیم در این کلام. اصلا این مش نمونه خوار بنا بود یه نمونه هایی مطرح بشه، یه بزرگانی، یه شخصیت هایی، به دلیل این که منطقه اصلی تمدن بشری این خاورمیانه است، این میدلیست است، به همین خاطر در اینجا این پیامبران بزرگ بودن نام اینها مطرح. اما تمام نقاطی که زیستگاه زندگی بشر در طول تاریخ بوده است سرشار از پیامبران و انبیاء الهی. میخواد امریکای لاتین باشد یا شمال چین باشد یا شبه جزیره دکن باشد یا هر جایی که بومزیست انسان‌ها بوده است، قطعاً نظیران الهی در تمام نقاط زمین و در تمام نقاط زمان برای بشریت مبعوث شدن. این آیات قرآن کاملاً روشن، هیچ جای ابهامی هم وجود ندارد. پس تکلیف این آیه چه میشه؟ که خداوند فهمد اینا قومی بودند که ما اتاهم من نظیر، نظیری نیومده بوده براشون. اینجا دیگه گره کار رو خوب است بریم سراغ وجود نازنین امیرالمؤمنین. از زبان مولانا و مقتدانا امیرالمؤمنین میتونیم بهتر مطرح کنیم و درک کنیم. بله، مراد اینجا نه مطلق نظیر است، نه مطلق پیامبر است، بلکه مراد همان است که امام فرمود: ارسله علاهین فترت من الرسل و طول حجعت من الامم. خداوند این پیامبر رو مبعوث کرد، فرستاد که علاهین فترتن، فتره با ته دو نقطه به معنای فاصله زمانی، نه با تا فترت نیست، با ته دو نقطه به معنای فاصله زمانی. ارسله علاهین فترتن من الرسول، میان پیامبر اسلام و میان بعثت رسول اولو العزم پیشین 600 سال فاصله است. یه فاصله این چنینی، یه فترتی فاصله شده است. اگر قرآن می فهمد اینا جماعتی هستند که خودشون پدرانشون نظیر نداشتن، مراد نظیر اولوالعزم است. اینا مانند عبرانیان نیستند، اینا مانند سوریانیان نیستند که موسی و عیسی داشته باشند. اینا پیامبر اولوالعزمی براشون نیومده است. ولو این که پیامبرانی که در میان عرب بودن، هود بوده است، صالح بوده است، نوح بوده است، اون پیامبران پیشین و بعد از اونها هم انبیاء دیگه بودن، انبیاء قومی بودند، انبیاء کوچکتری که نامهای اینها رو هم در ردیف تاریخ داریم و مشخص است. بنابراین مراد اون انبیاء بزرگ و پیامبران اولوالعزمند. لتنظر قومن ما انظر آباؤهم، در سوره مبارکه یاسین میخوانید اینجا لتنظر قومن ما اتاهم من نظیر من قبله، که اینها از جنس تو پیامبر، پیامبری قبلا به این شکل، پیامبر اولوالعزم، برای این جماعت نیومده بود و خب اینها نیازم نبوده، استعداد دریافت هم نداشتند و اینها ابعادشون، شخصیتشون، جایگاهشون این نبودی که پیامبران بزرگ بیان. من قبل که لعلهم یهتدون، خب اینجا باز پایان آیه رو جور زیبایی قرآن مطرح می کند. با همون روش کلام خودش نکته ها در آن نهفته است. فرمود پیامبر این کتاب فرو فرستاده شد، کتابی که لا ریب فیه من رب العالمین، از سوی خداوند بدون هیچ نقص و ایراد و بدون هیچ اینکه جایی برای سوء نیت و سوء ظن در این کتاب وجود داشته باشد، تا تو بیدار کنی انسانها رو، بشریت رو بیدار میکنی. حالا اینجا در این آیه سخن از این قوم و این جماعتی که بسیار نیاز به این بیدارگری تو دارند، به دلیل اینکه اینها بهره کمتری بردند. اما لعلهم یهتدون، که این انذار و بیدارگری تو به وسیله این کتاب شاید موجب آن شود که این جماعت به هدایت برسند. دو نکته وجود دارد، یکی اینکه غایت و نهایت و دستاورد پایانی را از نزول قرآن و از رسالت پیامبر چی مطرح می‌کند در اینجا حضرت پروردگار؟ هدایت. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، مثلا کار قرآن دیگه هدایت انسان هاست، یعنی رهنمون کردن انسان ها به مسیر و صراطی که خدا برای اون آدمی را در این وجود آفریده است و قرارش داده است. یه بحثی رو چهارشنبه با این دوستان عزیز خودم داشتم، نورچشمی ها در این فضای مدرسه، و بهشون میگفتم بالاخره این تصویری که خداوند از انسان در قرآن میبیند ارائه میکند انسان رو مبهوت میکنه دیگه. از یه طرف انسانی رو میبینید که ظلوم، جهول، عجول، ضعیف، اصلا فراتر از این به درد موندن نمیخوره، اصلا نکبت بر این انسان، قتل الانسان، ما اکفره، شایسته هیچی نیست جز قبر و مردن، قتل الانسان، اصلا کشته باد انسان، چقدر ناسپاس است، بمیرد بهتر. خب در این حد خداوند عتاب تند و خطاب تند به انسان دارد. از اون طرف هم نگاه میکنید تبارک الله حسن الخالقین براش میگه لقد کرمنا بنی آدم، میبردش، کرامتش رو به بالا میرساند و عرض به خدمت حضرت عالی احسن و تقویم میگد وجودش رو. انسان احساس میکنه سرجم این آیات دیگه واقعا گل سرسبد آفرینش است، و که بارها خدمت دوستان این آیات بررسی شده است. چی میشه؟ چطور میشه این دو انسان و این دو نقل در مورد انسان؟ به این دوستان عزیز میگفتم برای تحییز و تشویقشون به لحاظ کار علمیشون، گفتم ببینید تفاوتش در اینه که انسان هنگامی که تحت ولایت الهی و رهنمون الهی قرار میگیرد میشه این انسان، هنگامی که از ولایت و هدایت الهی فاصله میگیره میشه اون انسان، هنگامی که انسان زمام و اختیار راه رو به دست شیطان میدهد و شیطان رهنمون میکند به او، مسیر رو براش تعیین میکند، از ولایت الهی به ولایت شیطان منتقل میشه، کتب علیه انه من تولاه فانه یضله و یهدیه الی عذاب السعیر، میبرد تا قعر دوزخ و جهنم. هنگامی که انسان میده اختیارش رو به خدا، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، از همه ظلمت ها به همه نورها خدا انسان رو رهنمون میکند، اسم این میشه چی؟ میشه هدایت. بعد خب این میگفتم بهشون، حالا چون گفتم اب نداره بخواه یک کلمه یک جمله دیگه شما عرض میکنم، حالا چه باید کرد که این اتفاق بیفته؟ یعنی راه این هدایت چیز، قرآن چی معرفی میکنه؟ این که انسان جز این انسان باشه، نه اون انسان، انسان بهرمند از ولایت الهی، انسان برخوردار از هدایت. سه واژه رو قرآن میگه، سه واژه رو معرفی میکنه دیگه، اینو میدونیم. انسانی این انسان تبارک الله هست، انسانی انسان احسن و تقویم است که سه ویژگی دارد: تقوا، علم، مجاهده. سه تا ویژگی قرآن مطرح میکنه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یرفع الله الذین آمنوا، خدا بلند میکند اون کسانی که اوتو العلم، به مراتب علم رسیدند، به درجات، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. ملاک اصلی تقواست، یعنی انسان وقتی میشه احسن و تقویم و اون انسان نمونه در مسیر هدایت رو یافته که با سازوکار هدایت، ادبیات هدایت، اون مکانیزم اصلی هدایت در قرآن تقواست، با تقوا آشنا میشه و ملتزم به تقوا میشه. اما لازمه متقی بودن چیه؟ آگاهی و معرفت به علم. اگر انسان علم نداشته باشه که به تقوا نمیرسد. اگر کسی بخواد متقی باشه باید چی باشه؟ عارف و عالم باشد، و الا نمیشه. حالا اگر کسی عارف و عالم بود متقی میشه؟ نه، نیاز به چی داره؟ مجاهده داره. و لیس للانسان الا ما سعى، تا این جد و جهد و عزم و پویایی و عاشقان زندگی کردن و کوبیدن و پوییدن نباشه، انسان هرگز به علم نمیرسد و علم هرگز آدمی را به تقوا نمیرساند. یه مددی رو براشون اراره کردم با توضیحات زیادی که محصل کلام رو خدمت شما در این چند جمله بازگو کردم. لعلهم یهتدون، این کتاب میاد که انسان در مسیری قرار بگیرد که این مسیر مسیر بایسته برای انسان است. یعنی ظرفیت انسان رو خدا توانمندی هایی به انسان داده است که اگر در مسیر هدایت الهی و در این مسیر قرار بگیرد شکوفا میشه، به اوج میرسه، میشه احسن التقویم، میشه عرض به خدمتون لقد کرمنا بنی آدم و به اون مقامات و اوج میرسد و میشه خلیفت الله در زمین، میشه جانشین و قائم مقام خداوند و نیابت کننده اسماء و صفات الهی در هستی. این نیست مگر به هدایت که باید لعلهم یهتدون، این کتاب میاد که به هدایت برساند. اما عجیب فرمود لعلهم یهتدون. لعل یعنی چی؟ شاید، ممکنه. لعلهم یهتدون، مگه شکی در این جهت هست؟ مگر نفرمود تنزیل الکتاب لا ریب فیه؟ اون آیه اول خوندیم، هیچ جای ریبی، شکی، تردیدی، بدگمانی و بددلی نیست که این فرود آمده از سوی خداست با تمام این قدرت و عظمت و قوت متن این کتاب. خب پیامبر هم که بل هو الحق من ربک لتنذره، به تمام معنا به انذار برخواسته است، به حدی که خدا به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرما تا ها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. بس هست آقا، دست بذار دو سینه پیامبر بگه آهستر برو، اینقدر فشار نیار یا رسول الله رو وجود خودت، لعلک باخون نفسک علی آثارهم، داری خودتو میکشی برای هدایت اینا. از ناحیه پیامبر هیچ کوتاهی نیست، بلکه نه کوتاهی، بلکه چنان پیامبر به هدایت انسانها و ایستادن در ظرف وظیفه اشتیاق دارد که خدا میکاهد از تلاشش، میگه بس است، مقداری آسته تر برو یا رسول الله. متن این، معلم اون، پس چرا لعلهم یهتدون؟ چرا شاید اینها هدایت بشند؟ خب این خیلی نکته مهمی است. خب از این طرف میبینیم که حقیقتا کامیابترین انسانها در طول تاریخ بشر بدون تردید پیامبران الهی بودند. چون کدوم انسان میشناسید که این مقدار تأثیر رو که این پیامبران اولوالعزم بر روی بشریت گذاشتن در اصلا یه صدم این، یه هزارم این تأثیر گذاشته باشن؟ کدوم انسان غیر از پیامبران الهی؟ میگید الان حداقل 2 میلیارد مسیحی در روی زمین، قریب فراتر از 1.5 میلیارد مسلمان، یعنی حدوداً شاید 4 میلیارد انسان روی زمین اینها معتقدان به مکتب پیامبران الهی هستن. این کم کامیابی است برای رسولان الهی و پیامبران در سیر زمانی که بودن، که این اثر و این بازتاب رو در تاریخ بشر داشتن و این پیروان رو دارن الان. این خیلی بحث مهم نیست. اما خب به دلمون میاد که این نبی مکرم، این کتاب، این معلم، خب چرا مثلا اون نتیجه 100% گرفته نشه، اون نتیجه تمام گرفته نشه؟ به همین خاطر خودمش آمد لعلهم یهتدون. نه اینطور نیست، با تمام قوت این متن و قوت معلم ممکنه این اثر نباشه. چرا؟ چون خداوند در اینجا این اختیار رو به انسانها داده است، این قبول و عدم قبول رو به خود انسانها واگذار کرده است. این انسانها که در مواجهه با این کتاب، در مواجهه با این متن و این معلم، فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، یا میتونن بپذیرن یا نمیپذیرن، فردای قیامت خواهند گفت ربنا غلبت علینا شقوتنا. گروهی در قیامت و در جهنم میگن خدایا ما حریف نفسمون نشدیم. حرفا خیلی حرفای خوبی بود، عالی بود، معلم معلم خوبی بود، اما نتونستیم. بالاخره من معلم وقتی نگاه میکنم پایان ترم، حالا 5 تا 6 تا این دانشجوی دکتری نوعا تعداد دیگه بیشتر از این نیست دیگه، نگاه میکنیم بالاخره این پایان، میبینیم بله ما 2 تا 20 هم داریم تو این، اما خب 15 هم داریم بالاخره. یه کلاس، یه درس، یه معلم، انشالله معلم به وظیفش درست عمل کرده و درسش رو در حد لازم گفته، ارتباط کافی بوده، اما خب این لعلهم یهتدون شده. متن قوی بوده، کار درست بوده، اما گروهی پذیرفتن، توانستن اون نتیجه کامل رو بگیرن، گروهی نپذیرفتن، نتیجه کامل رو نمیگیرن. خداوند این اختیار رو به انسانها داده است که میتوانند یا به تمام معنا در مسیر هدایت سمعن و طاعه بیان بگن ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، یا هم میتونن بگن دم الثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى، یا بگن پذیرفتیم، یا میگن نه ارائه شد اما دیگه ما میخواییم بالاخره بپردازیم به لذتهای خودمون، به کار خودمون. به همین خاطر قرآن نمیفهمد مستقیم اینها پیامبر تو میای اینا رو هدایت میکنی، لعلهم یهتدون، شاید هدایت بشند و شاید هدایت نشوند. خیلی نکته ظریفی است که اینجا بحث اختیار انسان به رخ کشیده میشه. به دنبال اون فرمود الله الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام، اشاره کردم در این سوره مبارکه سجده ما یه مروری میکنیم مجموعه مباحث اعتقادی و زیرساختی رو. یعنی در حقیقت میتوان گفت این آیاتی که این دو آیه که خوندیم، سه آیه که خوندیم، اینها مباحث نبوت بود. الان ورود به توحید میکنیم، به دنبال سری از قیامت میزنیم. این آیات عمدتاً رو مباحث بنیادی زیربنایی میچرخد و بحث رو مطرح میکنه خداوند. الله الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام. الله تبارک و تعالی اون ذاتی است که آفریده است و طراحی کرده است سماوات و ارض رو. بارها گفتیم در کلمه خلق هم ایجاد مواد و ماده است، هم شکل دادن و طراحی، یعنی هر دو در کلمه خلق نهفته است. خدا هم ماده رو ایجاد کرده است، هم طراحیش کرده است، یعنی هم خودش مهندس طراح است، هم ایجاد کننده مواد خلقت از ذات حق. الله الذی خلق السماوات والارض، ذاتی است که آفریده است سماوات را، آسمان ها را و زمین را. اینو در آیات دیگه قرآن داریم، این قسمت نیست که اینجا اضافه میشه. و ما بینهما، دقیق فرمایید، و آن چه بین آسمان ها و زمین است. اینو چون در آیه بعدی بود خدمت دوستان بگم، میگم اضافه مون اون قسمت بعد میگم. خداوند آفریده است آسمان ها و زمین را و ما بینهما و اون چه بین آسمان ها و زمین است. خب این ترکیب یعنی چی؟ معادل با چی میشه این گزاره؟ آسمان ها، زمین و ما بینهما مساویس با کائنات، مساویس با تمام هستی، یعنی تمام کیهان رو. الله الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما، خداوند تمام این مجموعه کیهان رو و تمام این مجموعه کائنات رو که میبینید آفریده است و طراحی کرده است، ایجاد کرده است. فی ستة ایام، سته یعنی شش، ایام جمع یوم است. فی ستة ایام، در شش یوم. این هم نکته است که در قرآن بارها و بارها مطرح شده و ملاحظه می فرمایید. من یه توضیحی لازم داره که یعنی چی این که خدا من پاهم فی ستة ایام. شاید یه جایی هم با بعضی از ذهنیت‌های ما تناقض داشته باشه، که اون تناقض رو هم عرض می‌کنم. اولا دقت بفرمایید که خود عدد شش یه عدد تام است. در سوره مبارکه نور این رو مفصل عرض کردم در زیر همین بحث. عدد تام یعنی چه؟ یعنی عددی که هنگامی که بر کمتر از خودش تقسیم میشه مجموع خارج قسمت‌ها میشه خودش. یعنی شما عدد 6 رو بر 6 تقسیم کنید، بر هر چی قابل تقسیمه، بر 3 تقسیم کنید، بر 2 تقسیم کنید، میشه چی؟ حاصل جمع همش میشه 6. عدد دیگه داریم تو یک رقمی ها با این خصوصیت؟ نه. عددی در دو رقمی ها داریم، یه عدد داریم تا 99 که همین ویژگی 6 رو داره، اونم عدد تامه در ریاضی، در علم الاعداد، نه در ریاضی، در علم الاعداد. اونم عدد 28. شما 28 رو باز تقسیم کنید بر هر چه که قابل تقسیم است، مجموعه میشه باز 28. یعنی در یک رقمی ها عدد 6، در دو رقمی ها عدد 28. اینها عدد تامند. این خاطر مبارکتون باشه. خود این عدد تام یه ویژگی و سری در این عدد وجود دارد. فرمود فی ستة ایام. کلمه ایام جمع یوم. یوم به چه معناست؟ الان بدون تا به ذهنتون میشنوید کلمه رو میگید چی؟ روز. همچه فرمونه میگید. باری که کلمه یوم در لغت عرب به معنای روز نیست. اونی که معنای روز است در لغت عرب نهار است. نقطه مقابل شب که لیل است. بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. واللیل اذا یخشا و النهار اذا تجلا. اون بخش روشن رو میگن نهار، بخش تاریک رو میگن لیل. پس بنابراین این کلمه یوم یه واحد زمانی است، اصلا یه واحدی از زمان، بخشی از زمان. حالا این بخش ممکنه 8 ساعت باشه، یوم الاجره، که ساعت کار رو میگن یوم الاجره در کلام عرب. ممکنه این 16 ساعت باشد، روز یوم و سیام، روز روزداری، اینم میگن یوم. ممکنه 24 ساعت باشه. یکی از خیاراتی که در باب معاملات داریم خیار حیوانه، جالبه خیلی. نه کسی یک اسبی رو خرید، این سلاست ایام حق پس دادن داره، خریدار حق پس دادن داره، این اختیار رو داره، این میشه خیار، یعنی این اختیار رو داره. این میگن خیار حیوان، میتونه تا سلاست ایام. این سلاست ایام یعنی چی؟ یعنی 3 تا 24 ساعت، 72 ساعت نگه داره. ممکنه مشکلی در این اسب پس برگردونه، این اختیار رو داره. هر حیوانی رو که انسان بخره خیار حیوان درش وجود داره، میتونه تا 72 ساعت برگردونه این حیوان رو. این از احکام شرعی ماست به لحاظ حقوق. اینو میگن سلاست ایام، یعنی هر 24 ساعت شد چی؟ یک یوم. برید بالاتر به مجموعه عمر انسان، یه انسانی 80 سال عمرشه، الدهر یومان، یوم لک و یوم علیک. مجموعه عمر انسان 2 یوم است، یه یومی که باد موافق میل انسان میوزد، یه یومی که روزگار مطابق میل انسان نمیچرخد. امیرالمومنین میفهمد، یعنی 40 سال عمر میشه یک یوم، 30 سال عمر میشه یک یوم. پس یوم هی در حال توسعه است. فراتر از این شما به قیامت چه میفرمایید؟ همیشه یوم القیامه، یوم الحسره، یوم التقابن، یوم الجمع، یوم الفصل. کلمه یوم میاریم. قیامت که روز نیست، قیامت که روز و شب نیست، این که در مورد خورشید که رفت، ازا شمس و کبرت، گردش زمینم که ازا زلزلت الارض و زلزاله ها، دیگه اصلا پدیده زمان نیست، پدیده شب و روز نیست که اونجا یوم باشه. مراد از قیامت یعنی دوران قیامت، دوران قیامت، عالم قیامت، از اون تعبیر به یوم میشه. پس کلمه یوم یه معنای بسیار پیچیده گسترده جذابی است. فرمود آسمان ها و زمین، کائنات رو خداوند ایجاد کرد، فی ستت ایام، در 6 دوره. جان من، هنوز که آسمان و زمین آفریده نشده که روز و شب وجود نداره که این یوم روز باشه، هنوز که آفریده نشده خورشید و هنوز که گردش حرکت وضعی و حرکت انتقالی و اینها پیش نیومده، این دوره است، در 6 دوره. حالا این 6 دوره چه زمان بوده است؟ این هر دوره یه میلیارد سال بوده است، نمیدونم. شما میگید از، نمیخوام بگیم اینها قطعیت، بالاخره از بیگ بنگ میگید شما 15 میلیارد گذشته، از اون نقطه اولیه‌ای که هسته اولیه شکل گرفت، با سرعت پلنگ شروع کرد به گسترش پیدا کرد، 10^43 به کار به اونجا رسید که مانند کیک کشمشی وسعت رو پیدا کرد، امروز با چنین وضعیتی و آن به آن در حال توسعه و وسعت. خب این هر دوره اون چه مقداره؟ نمیدونیم. شاید وقتی دانش بشر به جایی برسد که این رو بدونه و بفهمیم این 6 دوره، ابتدای این دوره کجاست، انتهای اون دوره کجاست و این دوران رو بشناسیم. امیدواریم زمان این به اصطلاح آگاهی برای انسان دست بده. می‌فهمم در 6 دوره آفریدیم، فی 6 ایام، مجموعه این آسمان و زمین رو. ثم استوى على العرش. من همینجا متوقف بشم. اون شبهه‌ای که در ذهن میاد وقتی رسیدیم به این آیه، گاهی من توضیح دادم اما اینجا هم لازمه دیگه بگیم خدمت دوستان عزیز. خداوند سبحان فرماد که ما آفریدیم این مجموعه آسمان و زمین رو در 6 دوره، یعنی به تدریج در دورانهای طولانی آفریده شد، یک جا آفریده نشده این مجموعه خلقت. بعد شما میگید مگر در قرآن نمیگید که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون؟ هنگامی که امر الهی تعلق میگیرد میگوید کن، یعنی باش، بعد هر چرا که گفته از کن میباشد، فیکون. نه اینکه خدا بگه، یعنی خدا چکار کرده؟ اراده کرده. همون که اراده کند خداوند ایجاد می شود. میگید این تنافی نداره با این بحث که خداوند در 6 دور آفریده است، اما از اون طرف هم با یک کن فیکون اشاره می کند؟ چرا به ظاهر تنافی دارد؟ اما تنافیش از خود قرآن حل کنیم. بله این چنین است عزیزان، ذات هر در آفرینش خیش دو عالم آفریده است. یه عالمی که این عالم در اون ابعاد چهارگانه وجود دارد، یعنی طول، عرض، عمق، زمان، ایکس، وای، زد داره، زمان داره، و نام این عالمی که ابعاد چهارگانه در قرآن داره اسم این عالم خلقه. یه عالمی را آفریده است که در اون عالم این ابعاد وجود نداره، زمان نیست، طول و عرض و عمق نیست. نام اون عالم در قرآن عالم امر است. بعد میفهمد الا له الخلق و الامر. خلق و امر از آن خداست. برای که زود تو ذهنمون بیاد، ما انسان ها یه جسم داریم، یه تن داریم. تن ما همین خصوصیت رو دارد، یعنی فیزیولوژی رو نگاه کنید بالاخره این ابعاد چهارگانه داره جسم من. اما یه چیز دیگه هم داریم که از جنس جسم ما نیست و اون تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک از را دید جان دستور نیست. یه چیز داریم به نام جان و روحمون. روح ما نه طول داره، نه عرض داره، نه عمق داره، نه زمان داره. روح یه پدیده فارغ از این ابعاد، ابعاد چهارگانه. لذا به روح میگیم پدیده مجرد. روح یسالون که عن روح، قرآن چی جواب میده؟ پیامبر از تو سوال میکنن از روح، بگو قل روح من خلق ربی یا من امر ربی. من امر ربی یعنی روح از اون عالمیه که بود نداره، اما جسم ما از عالمیه که بود داره. علقه و مزقه و مراحل خلقت رو میبینید و شکل گرفتن این جنین رو، سوره مبارکه مؤمنون تا 9 ماه رو، این 40 هفته رو خداوند گزارشش رو مطرح میکنه تا اون زمانی که میخواد اون روح بیاد. عالم خلق که دارای ابعاد است عزیزان، در نظام اتقن الهی و آفرینش الهی مبتنی بر تدریج است. یعنی عالمی است که در آن ایجاد و پیدایش گرفتن، به کمال رسیدن، به پایان رسیدن بر اساس تدریج طراحی شده است و ایجاد میشه. عالم امر عالمی است که در آن دفعیت وجود داره، تدریج وجود نداره. یعنی وقتی عالم امر است، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خیلی جالب در مورد عیسی خداوند می‌فرماید که ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، مثال عیسی در نزد خدا مانند آدم است. خلقه من تراب، همونطور که آدم از خاک آفریده شد بعد و نسل قبلی نداره، عیسی هم نسل قبلی نداره، پدر نداره. عیسی پسر کیست؟ میگیم عیسی ابن مریم، به مادر نسبت میدیم، پدر نداره. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب. بعد میفهمد ثم قال له کن فیکون. یعنی تا اینجا خلقت جسمی عیسی رو میگه که من تراب، بعد میگه ثم قال له کن فیکون. این مال چیه عیسی است؟ مال روح و جان عیسی است. تو این آیه هر دو رو با هم، خلق و امر رو خدا جمع کرده و مطرح میکنه. پس بنابراین در عالم خلق، یعنی در همین عالمی که میشناسیم، در عالمی که آسمان ها و زمینه، الله الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما، نظام تدریج حاکم است عزیزان. اصلا ارتباط با این عالم تدریجی است. همه چیز این عالم بر نظام تدریج است. بنا نیست. بله گاهی ممکنه یه بنا باشه که یک به شکل کرامتی معجزه اتفاق دیگری بیفتد به ندرت، اما بناست در این آفرینش و در این عالم خلق دارای چهار بود همه چیز زماندار باشه. خود ما انسان ها آمدنمون به وجود زماندار باشه، رشدمون زماندار باشد، بالاخره عرض به خدمتون به پایان رسیدنمون منوط به زمان باشه، یه عمر 80 ساله باشه، 70 ساله باشه، 90 ساله باشه. یعنی با تدریج و زمان همه ی حوادث در این عالم شکل میگیرد. و جالب اینه که اگر در عالم خلق دقت بفرمایید، حافظم با خود قرآن بگم، الان آیه رو خوندم خدمتون، یسالون که عن روح، از روح سوال میکنن پیامبر ازت، قل روح من امر ربی، بگو از عالم امر الهی است. ادامه آیه چیه؟ و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. در این زمینه امر و عالم امر و روح اطلاعات زیادی شما ندارید. همین الان که بنده خدمت عزیزان نشستم، مجموعه اطلاعات بشری رو اگر روی هم بریزید در باب روح انسان به همین قدر کتاب نخواهد شد. حالی که شما در مورد فیزیولوژی انسان و جسم انسان هر چه بخواید باید قطر قطر کتاب بنویسید و ببینید. در مورد کیهان شناسی چقدر ما منابع قوی غنی داریم، در مورد گیاه شناسی چه منابع قوی غنی داریم و هزاران هزار میلیون ها سطر برگ ما کتاب داریم، مطلب داریم، رفرنس داریم و غیره. اما در مورد روح انسان چیزی نداریم. اون عالم امره. چرا؟ شناخت عالم امر دست نمیده. چیزی دیگه میخواد. رموز علم ادریسی بود ذوقی نتدریسی. بشوی اوراق اگر هم درس مایی که علم عشق در دفتر نباشد. اون چیز دیگه است. اما این عالم جهان خلق اگر تدریجی نبود ما اصلا راه ارتباط باش نمیداشتیم. علتی که ما میتونیم یه پدیده رو مطالعه کنیم چیه؟ چون تدریجیه دیگه. چون از اون نقطه اولش بررسی میکنیم این شد، این شد، این پیله به این شکل شکل گرفت، به این شکل شکل گرفت تا شد این. این ستاره در سیر زمان این گونه شکل گرفته است، ساخته شده است تا شده است این منظومه فعلی. این مطالعاتی که در کیهان دارن کیهان شناسان هر پدی، حتی یک انسان رو وقتی میخوایم بشناسیم مرور میکنیم حالات و تحولات و مختلف شد در یه زمان، بعد خوب میشناسیمش در یه بازه زمانی. ما 10 سال این آقا رو میشناسم، این ویژگی ها، این خصوصیات، این رفتار. یعنی خود این تدریج عامل شناخت انسانه در عالم خلق. اگر تدریج نمی بود ما شناخت پیدا نمی کردیم اساسا به طور کلی. فرمود الله الذي خلق السماوات والارض و ما بینهما فی سته ایام ثم استوى على العرش. من همین رو بگم کفایت میکنه خدمت دوستان. ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفیع افلا تذكرون. ثم یعنی حرف عطفه، میگید جا علی فامرون، علی آمد بلا فاصله امر اومد. اما اگر گفتی جا علی ثم امرون یعنی با یه فاصله ای، با یه رتبه ای. خداوند ابتداعا آفرید. ثم استوا، استوا به معنای تسلط و چیرگی، غلبه. ثم استوا علی العرش، عرش اصطلاحی است برای مقر فرماندهی و قدرت خداوند. ثم استوا علی العرش، آنگاه ذات حق بر عرش و قدرت اداره آنچه را که آفرید با تمام چیرگی و تسلط حاکمیت داشت. ثم استوا علی العرش، این در آیه بعدی توضیح بیشتر میدم، الان بگم که تموم کنم بحثم رو. ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع. به انسان ها بدونید این الله که خالق مجموعه هستی است و خود با تمام قدرت داره این وجود رو، تمام چیرگی رو بر این هستی دارد. ما لکم من دونه، دون یعنی چی؟ یعنی غیر، غیر این الله. ما لکم، شما نه ولی دارید نه شفیع دارید. ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع. ولی یعنی چی؟ یعنی اون کسی که تمام امور انسان رو تولی می کند، اون که تمام امور انسان رو یک جا در اختیار می گیرد. هیچ کسی نیست که بتواند تمام امور شما رو در اختیار بگیرد و ولی شما باشد جز الله و الولی، جز حضرت پروردگار. شفی، گاهی یک کسی نمیتونه تمام امور انسان رو انجام بده اما بعضی از کارهای ما رو ردیف میکنند، میاد واسطه گری میکند، کارهای ما رو درست میکند. دارم لغت رو میگم، میشه شفی. فرمود بدونید جز خدا نه ولی دارید نه شفی دارید. یعنی هیچ، هر قدر قدرتی را بگویید، هر قوی شوکتی را بگویید، هر صاحب امتیازی را بگویید، هر انا ربکم الاعلی را بگید، تمام قدرت‌های در طول تاریخ نه حق ولایتی پشیزی از ولایت داشتن نه پشیزی از شفاعت دارد. تمام ولایت یک جا از آن خداوند و تمام شفاعت یک جا از آن خداوند است. یعنی بدونید جز خدا هیچ کی نیست که بتونه تمام امورتون در اختیار بگیرد و اداره کند و جز خدا هیچ کسی ندارید که جایی که جره در کارتون می افتد او بتواند جره از کارتون به شفاعت باز کند. توجه دارید این ظاهر لفظ و خدمت دوستان. بعد پایان آیه افلا تذکرون، آیا به خود نمی آید؟ آیا چرا رو سراغ دیگران میرید؟ چرا به غیر ذات حق توجه میکنید؟ چرا به مظاهر غیر پروردگارتون روحاوری میکنید. افلا تذکرون. حالا از اینجا یدبر الامر من السماء الى الارض. این آفریدگان بعد از اینکه آفرید با تمام قدرت، حالا خودش امور رو اداره میکند، به کسی واگذار نگرده است. همان گونه که خودش طراح و خالق است، خود او هم مدیر و مدبر و اداره کننده است. که دیگه اینو میذاریم انشاءالله برای هفته آینده و این توحید ربوبی رو با توحید در آفرینش انشاءالله بحثاشو خواهم گفت خدمت دوستان طبق آیه شریفه. فقط یه چیزی رو اینجا معذرم براتون بگم، این جمله‌ای که فرمود مالکم من دونه من ولی ولا شفی، باز نکنه تو ذهنمون بیاد که و اگه این طوریست که ما خب میگیم غیر از خدا که ولی هم هست، اشهد و ان علیان ولی الله میگیم، بالاخره شفیع هم که دیگه بالاخره شفیع اتایوم الجزا میگیم دیگه، دخرت و شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، شب ولادت پیامبر است. یه وقتی من سال 82 دیگه بعد از اون دیگه نتونستیم و امکانش نبوده که بریم. عرض به خدمتتون تو مسجد النبی اون بالا نگاه میکردم، دیدم که خود این وهابی‌ها این حدیث رو اونجا هنوز پاک نکرده بودن. ادخرت و شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، پیامبر فرمودن من شفاعتم رو ذخیره کردم برای اهل کبائر در امتم که در قیامت براشون عرضه کنم. ادخرت و شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، حدیث صادق که همه نقل کردن. توجه دارید؟ بعد این آیه ببینید، اینجا ذات حق در مقام بیان این است که هیچ اختیاری هیچ تدبیری در امر انسان‌ها اصالتاً وجود ندارد جز از ناحیه ذات او. اوست که توان اداره امر دارد. هیچ بشری، هیچ موجودی مستقلاً هیچ حقی در این آفرینش ندارد. هر چه هست از آن اوست. شفاعت هم همینطور مداخله‌گریست. هیچ کسی توان مداخله در وجود انسان‌ها و در سعادت انسان‌ها ندارد. هیچ کسی این توان رو ندارد. اما خداوندی که والله هو الولی، خداوندی که شفاعت از آن اوست، لله شفاعت و جمیعا که همه شفاعت از اوست، همین خدا شمه و ذره از این ولایتش رو به اون بندگانی که میپسندند و میشناسند ارائه میکنند، مانند بقیه صفاتش که به دیگران میده. بعد میشه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یوتون از زکا و هم راکعون. میشه ولی شما خداست، رسول خداست، با اون کسی که برای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم جدارا. میشه آیه 54 سوره مبارکه مائده. یا میشه منزل لذی یشفا اندهو الا به اذنه. بله ما شفیع داریم، اما شفیعی که از این شفیع، از لا شفیع، از مقام شفاعت الهی میاد. ولی داریم، اما ولایتی که از کی میاد؟ از ولایت الهی ریشه میگیرد. مستقلا هیچ کسی هیچ کاره در این وجود از پیش خوند و در عرض خداوند ابدا نیست. این پایان آیه. حالا این یدبر الامر من السما نکته ها دارد که انشاءالله باید خدمت دوستان عزیز مطرح شد. خب شب شب با عظمت ولادت نبی رحمت و لتون زرقاو من، انذارگر و بیدارگری که یا ایها المدفر قم فانذر. من فکر کردم که شاید به جای این که نکاتی رو ردیف کنم خدمت دوستان بگم، دو سه خط رو از زبان امیرالمومنین بخونم خدمت شما و همینو توضیح بدم. 5 دقیقه بیشتر وقت شما رو نمیگیرم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، دیگه کسی نمیتواند مانند تربیت شده یه مکتب پیامبر در باب این بزرگ انسان الهی لب باز کند و سخن بگوید. خطبه 94 نهج البلاغه است. امام به اینجا می حتی افزد کرامت الله سبحانه و تعالی الی محمد، اللهم صل علی محمد صلی الله علیه و آله، تا آن که رسید کرامت خداوند و لطف الهی برای بشریت به ظهور و آمدن پیامبر و وجود پیامبر. فاخرجه من افسل المعادن، من بدن از نابترین معدنها. معدن چیه؟ جایی که در اون کانی‌های ارزشمند دیگه. از نابترین معادن پیامبر رو برون کشید خداوند. اخرجه من افسل المعادن من بدن و ازل ارومات مغرسن، ارومات یعنی خانواده ها و خاندان، از برترین و نابترین خاندان ها این پیامبر رو مانند درختی که رویده است این خاندان برون آورد. من الشجره التي صدع منها انبیاء، از درختی که این درخت قبلا میوه نبوت داده است، ابراهیم است، اسماعیل است، بزرگان پیامبران الهی در اون بودند. و انتجب منها امناعه، که از بین این درخت امینان خودش رو خداوند سبحان انتخاب کرده بود. اترته خیر الاتر، از این درخت پیامبر از این دودمان آمده است و دودمان خود پیامبر و خاندان خود پیامبر هم بهترین اترت و بهترین خاندان. و اسرته خیر الاسر، خانواده او بهترین خانواده ها. و شجرته خیر الشجر، درخت وجودی که پیامبر کاشت برترین درخت ها از همه جهت. نبتت فی حرم، این درخت رو خدا در سرزمین حرم کاشت. و بسقت فی کرم، اما میوه های او کرامتمندانه همه وجود و هستی رو در بر گرفت. لها فرو انتبال، خداوند چه شاخه‌هایی داد به وجود پیامبر، عجیب واقعا. بالاخره این بزرگ انسانی که مانند فردای هنگامی که متولد شد، تحولات عظیمی در عام الفیل همزمان با ولادت این بزرگ مرد الهی. ارتجز ایوان الکسرا رجسن، ارتجز ایوان الکسرا رجسن، ترکهایی که در ایوان کسرا آمد. وادی سماوه چه می شود؟ دریاچه ساوه چه می شود؟ آتشکده فارس چگونه خاموش می شود؟ در آن ولادت و به دنیا آمدن این بزرگوار در آمورفیل چه تحولاتی می افتد؟ چه بت‌هایی در بت‌کده های حجاز بر خاک می افتند با ولادت او؟ این انسان بزرگی که اومده است، چه فروعی خداوند به وجود او داد؟ این طفل یتیم به کجا کشید فرع او و شاخه های وجود او که بالاخره سایه اون بر همه تاریخ بشریت افکند. دیگه اینی که بزرگان علوم اجتماعی خیلی هاشون معتقدن، قطعا غیر مسلمان رو عرض میکنم، نه مسلمان رو، که تأثیر گذارترین انسان در طول تاریخ بشر پیامبر اسلام است، دلیل دارن برای این حرفشون. غربی هایی که این حرف رو میگن، مثل آقای مایکل هارت که تو اون کتابش مینویسه اولین انسان اثرگذار تاریخ بشر، میگه محمد ابن عبدالله هست، این ادعا رو میکنه تو کتابش و ثابت میکنه این رو. فرمود لها فرو انتوان و سمرون لا یونال، چه میوه هایی که هنوز دسترسی نشده، هنوز بعضی از ابعاد شخصیت این پیامبر مانده است. و هو امام و من اتقا، او پیشوای کسانی است، همون تقوا که عرض کردم، که بخوان بصیر خودشون رو به هدایت الهی به تقوا برسانند. و بصیرت من اهتدا، وجود این پیامبر چشم روشنی است برای کسی که میخواهد جاده هدایت رو پیدا کند. او علم الهداست، او مصباح الهداست برای بشریت. سراج لمع ذو، چراغ روشن وجود هستی. محمد شمع جمع آفرینش، چراغ کارگاه اهل بینش. و شهاب سطع نوره و زند برق لمعه، برقی است که در آسمان حیات بشری دم به دم در حال درخشش و روشنگری و مسیر رو نشان دادن. چقدر زیبا امیرالمومنین توصیف کنه، من فقط ترجمه کردم دیگه، انشاءالله میرسیم مدت دیگه به این خطبه. سیرت الغصب، اما روش این پیامبر اقتصاد، میانه روی و اعتدال. و سنته رشد، و سنت و پیشه او رشد و تعالی برای بشریت. کلامه الفصل، سخنش حرف آخر، قاطع برنده. کلامه الفصل و حکمه العدل، و هر آنچه از زبان او جاری شد به عنوان حکم، عدالت محض. ارسله علی حین فتره من الرسل، اون جمله که از کردن اینجا آمد که خداوند او را بعد از 600 سال پس از عیسی مریم به بشریت هدیه کرد که آخرین تحفه الهی و آخرین خم سربسته نیز گشوده شود و گردانده شود و جهان آدمیان تا ابدیت از صفای وجود او مخمور باشد. پروردگارا در چنین شب با عظمتی که شب میلاد پیامبر رحمتون للعالمین. بنده میخوام بگم خدمت دوستان، به جرأت میگم این رو، میشه گفت امشب بیشترین زمانی است که خدا درب رحمت رو برای بشر باز کرده است در طول تاریخ، از ازل تا ابد. شبی است که خدا بیشترین دستش رو باز کرده برای بشریت. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. و این رحمت از سلام علیک یا باب نجات الامه، بالاخره یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه، این رحمت واسعه رو خداوند برای بشریت ارزانی کرده است. خب از اون طرف ولادت امام صادق هم که دیگه در سایه عنایت پیامبر، پروردگارا شب هم شب جمعه است. من فکر میکنم که از هر کران تیر دعا کرده ام روان باشد، کسان میانه یکی کارگر شود. خدایا به نام این پیامبر، به یاد این پیامبر، به وجود این مرد بزرگ و مظهر رحمتت، آن به آن به عشق، ارادت، معرفت، شناخت و تأسی ما، پیروی ما از شخصیت او بیفزا. پروردگارا امت این پیامبر رو با این پیامبر بیشتر آشنا بگردان. خدایا به آبروی این پیامبر و رحمت این پیامبر، اوضاع نابسامان امت این پیامبر و جهان اسلام رو از برکت این ایام و برکت این نام و چنین شبی و چنین ولادتی خدایا سامانی عنایت بفرما. غمها، مصائب، دردهای جهان اسلام رو به رحمت این پیامبر از میان بردار. عزت و شرف، قوت و کرامت رو و عظمت و تعالی رو به امت اسلام عنایت بفرما. پروردگارا مملکتمون با آبروی پیامبر و رحمت پیامبر از پیچ و خم روزگاران به سلامت برون بر. اون چرا که در دل دوستان عزیز است به نام پیامبر باید گفت، به یاد پیامبر باید گفت. خدایا اون چه در دل عزیزان ماست، خانم ها و آیان، و از رحمت این پیامبر امشب طلب میکنن، خدایا با آبروی پیامبر نصیبشون بفرما. پروردگارا از عظمت امام صادق و صدق صادقی ما را بهره‌مند بگردان، ما را پیروان صادقی برای امام صادق قرار بده. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.